dommer.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. فالبحث ما در ارتباط با توضیحی بود که درباره تقابل ارائه فرمودن و بیان شد که تقابل رو همطور که فرمودن این شد که شیئین مغایرت ذاتی داشته باشن، لذا عدم امکان اجتماعشون به ذاتشون برگرده و ذات در این تعبیر اهم شد از خلاصه مفهوم و ماهیت و اختصاص به مفهوم ماهوی پیدا نکرد و به همین دلیل بود که در مثلین ایشون برای مثلین اصلا قائل به تقابل نشدن، چون در تقابل ما باید دو تا ذات داشته باشیم، در شیئین ماهیت نوع، در مثلین ماهیت نوعیه داریم، شیئین به حسب ماهیت صدق نمی کنه، به حسب وجود هم صدق نمی کنه. هرچند ما در تقسیم مبنامون وجود نیست، چون قبلا توضیح دادیم تقسیمون نمیشه با دو مبنا انجام داد، نمیشه با دو مبنا تقسیم رو رسیدگی کرد و خلاصه یک بار با وجود کار کرد، یک بار با مفهوم یا ماهیت کار کرد، و چون تقسیم قوامش به ماهیته، هم عدم و ملکش، هم تضادش و هم تزایفش، همه در محدوده مفاهیم ماهوی تعریف میشن، نمیشه تقسیم رو با وجود انجام داد. اما اگر هم با وجود انجام میدادیم، ما باز دو وجود براشون نداشتیم، یعنی دو واقعیت برای وجود نداشت، چون تکرری در وجود نداریم. و همین دلیل عرض کردیم ظاهر عبارت درسته، نبرید مسئله استحاله اجتماع مثل این رو به این که کثیر واحد شده، واحد کثیر شده، منظور آقای نیست، نخیر، به حسب وجود هم ما خلاصه نمیتونیم اینجا دو واقعیت خلاصه متدافع داشته باشیم. اصلا علت قضیه اینه که ان حضرت علامه میخواد بگه ما در مثلین علا ای حال دو واقعیت نداریم، یک بار دو نبود دو واقعیت به حسب ماهیته که الان مبنای تقسیم ماست و تدافع ذاتی نداریم چون ذات واحدن. از همینجا تکلیف معلوم میشه که ما حکمی رو که برای مثلین داریم و به اصطلاح در متماثلان پیاده کردیم، در متجانسان هم میتونیم پیاده کنیم. اگه جنس واحدی هم وجود داشته باشه باز همین مطلب رو داریم، یعنی ما در جنس واحد به حسب ذات، یعنی اون در واقع جنس مشترک، تعدد نداریم، اما تعدد به حسب چیز دیگری داریم، لذا میتونیم اون بحث رو براشون پیاده کنیم. این مطلب فقط مشکلش در مثلینه. اون مطلب که ذات یعنی ماهیت نوعی یکیه مشترکه، تعبیر ملا صدرا در اسفار هم داره تقریبا همینطوره و نشون دادن صدرا که مثلین و خلاصه متجانسین و متشابهین از این جهت مثل همه که ماهیت نوعیه واحدی وجود داره، اما فرق اونا با مثلین اینه که نه اونا بالاخره دو تا نوع وجود داره، یعنی دو واقعیت در مرحله نوع در کاره، اونو میشه اونجا بحث کرد. اونی که محل اشکاله مثلینه، که مثلین ماهیت نوعیشون یکیه، وجود هم که تکرر نه، هرچند تقسیم ما با وجوده. حالا ای حال یه دقتی باید کرد درباره فرمایش های طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که صدر و ذیلش یک مطلب کاملا دقیقی رو داره بیان میکنه، نه اینکه آقایان صدرش رو یه طور معنا کنن به ذیلش که برسن بگن ظاهر این مطلب با اون چه که قبلا گذشت نمیسازه. نه خیلی، ایشون درست داره میفرما با سیستم خودش. این تا اینجا جانم دیگه متخالفن دیگه، ولی دو هست، یعنی شیئین اونجا صادقه، شیئین صادقه متقابل نمیشن. اما شیئین صادقه. ما الان دعوامون سر مثلین از این جهت که اصلا شیئین اونجا صدق نمیکنه. وقتی شیئین صدق نکنه غیریت نداریم اونجا، چون غیریت یا در تقابل یا در تخالف، اونجا غیریتی نداریم. چرا؟ چون به حسب ماهیت یکی است، به حسب وجود هم هر کدوم یه چیزی مربوط به خودش. علی حال اینو دقت کنید ها، که مطلب با یه دقتی ایشون لذا عنایت کنید. در مقام نقض فقط مثلین مورد نقضه، در مقام نقض فقط مثلین مورد نقضه، نه دیگه، نه غیر مثلین. اما در مقام اون مطلب که واحد حقیقی وجود داره یا نه، به حسب واقع اینا متعددن، هم مثلین محل بحثه، هم متجانسین محل بحثن، هم متشابهین محل بحثن. اونجا که واحد رو تقسیم کردیم به فصل ثانی به اصطلاح، که ما اونجا گفتیم اینجا وحدت در واقع چیز غیر حقیقیه چون تعدد دارن. عنایت بفرمایید. منتها در مثلین وقتی میخواد پیاده بشه تعدد به حسب وجوده، در بقیه تعدد به حسب وجود نیست. وقتی تعدد به حسب وجود شد نمیشه مثلین رو وارد بحث غیریت کرد اولا، ثانیا تعدد به حسب وجوده یعنی واقعا دو واقعیتن، چون لا تکرر فی الوجود. اینا رو با دقت عقل بفرمایید که خوب اصل مطلب ایشون درست در بیاد. و اون پاورقی اولی که هست آقای فیاضی زدن سر این مسئله غیریت، اختلاف عرض ما با اون پاورقی دیگه خیلی زیاد میشه. اون پاورقی سبب شده که ایشون وقتی میرسه به اینجا در نمایم تن اجتماع و همال استحالت تکرر الوجود الواحد رو نتونه معنا کنه، ببرتش جای دیگه. در صورتی که آیت طباطبایی همین مطلبی که به ظاهر عبارت مورد نظرشه، نه چیز دیگری. خوب عنایت بفرمایید که حواستون باشه. ایشون اونجا زیتون اون پاورقی تمسک کرده بود به اینکه ایشون خودش در ذیل فصل ثانی اقرار کرد به اینکه وحدت اعتباریه و به اصطلاح وحدتی وجود نداره. بله راست میگید، وحدتی وجود نداره، وحدت اعتباریه، هم در مثلین هم متجانسین هم متشابهین هم متساویین، چون هر کدوم در واقع اتحاد در یه چیزی داشتن، در نوع و جنس و کم و کیف و مثلا اضافه و همونجا که سر جای خودش گفتیم. به اعتبار وحدتی که در ماهیت دارن غیریت صدق نمی کنه. اما به اعتبارات دیگه در غیر مثل این غیریت صادقه، در مثل این غیریت صادق نیست. چرا؟ چون تعدد اگر به حسب ماهیت نباشه برمیگرده به وجود، خلا تکرر فی الوجود. مضاف به این که نمیشه با دو مبنا تقسیم کرد، یکی با ماهیت تقسیم کرد، یکی با وجود تقسیم کرد. من خواهش دارم دقت کنید دیگه، این فاصله ای که به وجود میاد اگر دوستان رسیده باشن پاورقی ها رو خونده باشن و مباحثه کرده باشن دیگه کامل احاطه پیدا میکنن به این دو سه تا نکته. خیلی خوب، نتیجه ایشون خلاصه غیریت را در جایی قائله که درست هم هست که شیئین در کار باشن و لذا مثلین از غیریت میرن بیرون، چون شیء واحدن هم به حسب ماهیت هم به حسب وجود، نمیشه تکرر نداره وجود، هرچند تقسیم به حسب ماهیت درسته. و لا ينتقض ایزن به نقیض لازم و عین الملزوم. خب اینم که دیگه مطلب آسونیست، دیگه مشکل نداره، حالا دیگه اومد پایین مطلب. و همچنین بحث منتقض نمیشه به اینکه خلاصه نقیض لازم و عین ملزوم، عین به صورت نقیض لازم و عین ملزوم با هم جمع نمیشن. رو درسته، اگر ما اربعه رو ملازم با زوجیت دیدیم، خلاصه نقیض عدم زوجیت با اربعه جمع نمیشه. گفتن بله جمع نمیشه، اما خلاصه نقیض لازم یعنی عدم زوجیت، عدم جمع نشدنش با اربعه، نه به دلیل اینه که تقابلی بین اینا هست که مورد اشکال قرار بگیره، نه، تقابل در واقع به واسطه اینه که نه اربعه با زوجیت جمع شده، زوجیت با عدم زوجیت جمع نمیشه. تقابل در اصل بین زوجیت و لازوجیت، و اگر بین لازوجیت و اربعه ما احساس تقابل میکنیم این به خاطر اون مطلبه. و لا ينتقض ایزن به نقیض لازم و عین الملزوم، اینا دیگه بدایعیه. فان نقیض لازم انما یعاند عین الملزوم، نقیض لازم معاند عین ملزومه، الما نه معانده به ذات، لمعاندته اللازم، به خاطر اینکه عدم زوجیت در واقع معاند زوجیته و اگر هم به اصطلاح چیزی داره به عرض با بالعرض و المجاز با ملزوم گرفتار میشه. لمعاندته اون لازمی که هو نقیز و امتناع و اجتماع اون نقیز مع الملزوم به عرض نقیزه لال ذاته، امتناع اجتماع نقیز لازم با ملزوم به عرض تا معاندتی است که بین نقیز لازم و خود لازم وجود داره، نه به خاطر اینه که خلاصه معانده به ذاتی وجود داره. نه والغیریه. خب این تا اینجا، حالا این مطلبش مهم نبود، بریم سراغ قسم دوم تقسیم که قبلا توضیحش داده بودیم. غیریت غیر ذاتیه ان یکون الشیئان، غیریت غیر ذاتیه در مقابل غیریت ذاتیه که گفتیم در شناسنامه هر دوتا شیئان و اسنان بودن عکس شده، اما یک بار معاندت لذاته است، یک بار معاندت لعجل غیره. در خلافان این طوریه، در خلافان مثلا میگیم خلاصه سواد و نمیدونم حلاوه با هم خلافن، به خاطر اینکه افتراق موضوعی دارن، نه به جهت اینکه خودشون ذاتن با هم جمع نمیشن. عقدی که یکی در نمیدونم شکره، یکی در زباله، به خاطر اختلاف موضوعاتشونه که با هم جمع نمیشن. لاسباب اخر، به خاطر ان یکون الشیئان، به خاطر اینه که دو تا شی داریم که لا یجتمعان جمع نمیشن. لاسباب اخر، به خاطر اسباب دیگری که غیر ذاتیه ما، غیر ذاتشون باشه. کفتراق الحلاوت و استوات و سکر و فه و تو سما خلافا، بهش میشون میگن خلاف. و یو سما ایزن الغیر به حسب تشخص و العدد. خب این خلافان رو اصطلاحاً غیر به حسب تشخص هم میگن، میگن دوتا واقعیتن. البته ملا هادی اونجا توضیح داده به حسب تشخص گاهی وقتا برای مثلان به کار میره، گاهی وقتا برای خلافان به کار میره. ملا هادی هم اونجا بیان کرده، چون مثلان باز با اینا حسابشون فرق داره، چون اینا دوتا ذات بودن، مثلا حلاوت و سواد دوتا ذاتن، اما مثلان یه ذاتن. اینا رو به حسب تشخص یا به حسب عدد، یعنی چون کلمه عدد و تشخص بعد صدرا سرنوشتشون از هم جدا شد، یعنی معلوم شد که تشخص از صفات حقیقی وجوده، اما عدد یه مفهوم ماهویه. اما قبلا اینا رو با این دقت به کار نمی بردن. تشخص که میگفتن عدد هم میگفتن، یه وجوده اونم یه وجوده، دو عدد از وجودن، دو واقعیتن. اینطوری به حسب تشخص یا به حسب عدد هم میگفتن، میگفتن اینا دو واقعیتن، دو فرد از واقعیتن، دو فرد از موجودیت یا وجودن. اینطوری فیوستن ما ایزن القیل به حسب تشخص و العدد. کلمه الاخر هم اینجا به کار میره اصطلاحا. آقای فیاضی هم درست باورقی کردن، خواستن یه تذکری به عبارت استادشون ظاهرن از دای مصبا بدن، چون دای مصبا در اصلاحی که کردن تعبیرشون اینه و یستم ما ایزن الغیر به حسب تشخص و العدد. کلمه آخر تو عبارت آقای طباطبایی هست ولی آقای مصبا نیاوردن. آقای فیاضی هم تذکر میدن که بله این کلمه در واقع به حسب تشخص یا به حسب عدد را اصطلاحاً الاخر هم میگن در عبارات فلسفی. اصطلاح آقا، یعنی من میگیم که خلاصه این یک واقعیت، اون واقعیت دیگری است. این کلمه الاخر درباره اون به کار میره یا آخر یا الاخر به کار بره، این تعبیر در عبارات فلسفه هست. حالا این خیلی مهم نیست. بالاخره ما منظور این است که ما غیریت رو برای دو واقعیت قائلیم که این دوتا واقعیت گاهی وقتا دوگانگیشون به ذاته، چون ذات دو واقعیت اختزا کرده که دوتا باشن، گاهی وقتا دوگانگیشون به واسطه های دیگریست خلاصه غیر ذاتشون، اما دو واقعیت باید باشن. حالا ایه حال این تا اینجا تمام. و تقابل ینقسم الى اربعه اقسام، تقابل چهار قسمه. خب درباره وجه تقسیم و بحث حصر تقسیم، ما درباره حصرش انشاءالله بعداً بحث میکنیم، حالا وجهش رو عرض کنیم. فرمودن که خب تقابل یا تقابل تناقض یا تقابل عدم و ملکه است یا تقابل تضاد یا تقابل تضاد. یک بار وجه ضبط این اربعه اون است که تو بدایه خوندی. در بدایه همون تعبیری که فعلا مشهوره، میگن که یا دوتا وجودی هستن یا نیستن. اگر وجودی بودن یا تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری است، یعنی ارتباط داره تعقلشون به هم که بشن تزایف، یا نداره که بشن تضاد. اگه دوتا وجودی نبودن، یا خلاصه یکی وجودی و عدمیه به اصطلاح، عذر میخوام، موضوع قابلی که خلاصه اینها را به پذیره نیاز دارن یا ندارن. اگه ندارن سلب و ایجاب، اگه دارن عدم و ملکه است. این خلاصه تقسیمی است که در بدایه گفته شد. پس تعبیر مشهور این میشه متقابلان یا وجودی هن یا وجودی نیستن. اگر وجودی بودن یا تعقلشون به هم محتاجه که بشه تزایف، یا به هم محتاج نیست که بشه تضاد. اگر وجودی نبودن یا موضوع قابلی لازم هست که خلاصه بپذیر اونها را، میشن عدم و ملکه، که بحث شأنیت در مسئله عدم و ملکه دخیله، یا موضوع قابل ندارن که میشه تناقض. این تقسیم معروفشه. به این تقسیم یه اشکالی شده. اشکال اینه که شما میگید متقابلان یا هر دو وجودی هستن یا نیستن. خیلی خوب، اگر گفتید هر دو وجودی نیستن، هر دو وجودی نیستن، بعد ممکنه ما براتون فرضی درست بکنیم که خلاصه دو عدمی با هم تقابل داشته باشن. چون اونا که میگن هر دو وجودی نیستن، فرض کردن که نفی دو وجودی ما رو برسونه به یه وجودی به یه عدم. معلوم نیست برسونه، اصراری نداره این تقسیم که حتما ما رو برسونه به فرضی که خلاصه در واقع دوتا عدمی باشن و در دو عدمی فرض تقابل بشه. گفتن مثلا شما اگر اما و لا اما رو در نظر بگیرید، برای اما و لا اما تقابل تناقض صادقه، تقابل تناقض در اما و لا اما صادقه، و حالا که اما و لا اما هر دو عدمی هست، با حساب شما اعما عدمیه، چون شما تو تقسیمتون اعما رو میارید در جایی که هر دو وجودی نیسته. اینطوری لا اعما هم عدمیه. شما چطوری تقابل اعما و لا اعما رو که قطعا در تقابل تناقضه و تقابل سلب و ایجاب اونجا صادقه در تقسیمتون جا میدید؟ گفتن برای اینکه این اتفاق نیفته اینطوری بگید متقابله یا یکی عدم دیگری است یا نیست. اگر یکی عدم دیگری بود، یا این دوتا عدم مثلا موضوع قابلی دارن یا ندارن که یکی عدم دیگری است، بعد تناقض رو از عدم و ملکه جدا بکنید با این تقسیم، بعدم برید بگید اونجا که یکی عدم دیگری نیست، برید تو تضاد و تضایف با همون توضیح خودتون. وقتی میگید یکی عدم دیگری است، دیگه کار ندارید به این حیث که هر دو عدمی هم باشن صدق کنه. الان اعما عدمیه، لا اعما هم عدمیه، اما لا اعما عدم اعماست، صادقه، اشکالی نداره، دیگه مشکلی پیدا نمی کنه. لذا آخوندم در اسفار فرموده که این تعبیر اگر به کار بره خلاصه دقیق تره، تعبیر دقیق تره. حالا عرض میکنیم بعدش اصرار دارن به این که این خلاصه اسببه، نه اینکه اون یکی غلطه. چرا؟ حالا انشاءالله وقتی رسیدیم به عدم و ملکه معلوم میشه. قبلا البته معلوم شده، چون عدم و ملکه در فضایی که آقایون به کار میبرن، در فضایی که ملا صدرا درست میکنه، ما نهایتا دیدیم عدم و ملکه عدمی نیستن که شما توشون گیر کنید. یعنی علا ای حال باید یه فکری برای تقسیم کرد. حالا ما عبارت رو فعلا میخونیم تا بعد که سر حصر کار کردیم این یه مقداری عمیق‌تر میشه مطلب. فعلا عبارت کتاب رو بخونیم. و تقابل عنایت فرمودید، تا ما قبلا نشون دادیم که عدم و ملکه تقابلشون تقابله. بفرمایید وجود و عدم به حسبی که اون آقایون میگن نیست. اصلا تقابل وجود و عدم به حسبی که فلسفه پیگیری بکنه نمیتونه خارجیت پیدا بکنه. تقابل عدم و ملکه تقابل موجبه و موجبه معدوله است، نه تقابل سلب و ایجابه. بنابراین باید یه طور دیگه اصلا مطلب و چیز کرد معنا کرد، چون فعلا تو کتاب نیست، من با کتاب بعدن عرض خواهم کرد خدمتتون، لذا حواستون باشه. لذا هسته های طباطبایی هم به طبع آخون فرموده اسباب در ضبط اقسام اینه، نه اینکه او یکی هم اصلا خالی از دقت نیست. چون آدم اگر بخواد اساسی حرف بزنه باید این بحث رو بذاره کنار یه طور دیگه صحبت کنه. اگر تو اون فضا بخواد صحبت کنه، حالا بعدن انشاءالله تحقیقش رو که کردیم دقیق تر میشه، ولی اجمالا چیزی که تو اسفار هست همینه که شما به جایی که بگید یا وجودی هستن یا نیستن، وقتی که وجودی نبودن بگید یکی وجودی و یکی عدمیه، حالا اگر یکی وجودیست و یکی عدمی یا موضوع قابل دارن یا ندارن، اینطوری نگید که اعما و لا اعما رو توش گیر کنید، بگید اعما و لا اعما تقابل سلب و ایجاب دارن، هیچ کدومم اینطور نیست که بگیم یکی وجودیست یکی عدم، اینطوری نیست. پس می فرماد و تقابل ینقسم الى اربعه اقسام و هي تقابل التناقض و تقابل العدم والملكه و تقابل التزايف و تقابل التضاد و الاسبب في ضبط الاقسام. اسبب در مقابل عبارت بدایه است که در بدایه اونطور گفته شد که یا دوتا وجودی هستن یا نیستن، وقتی نیستن یکی وجودی است یکی عدمی، یا موضوع قابل دارن یا ندارن، اون موقع گرفتاریش تو اعما و لا اعما. والاسبب في ضبط الاقسام ان يقال ان المتقابلين اما ان يكون احدهما عدما للاخر اولا، متقابلن یا یکی عدم دیگری است، خب یکی عدم دیگری است، اون موقع اعما و لا اعما را میگیره، لا اعما عدم اعماست. و علل اول اما ان يكون هناك موضوع قابل للبصر قابل كالبصر والاعما فهو تقابل العدم والملكه. دوستان عزیز این تقسیم باز او اشکالو داره ها، که الان عدم و ملکه نمیشه صدق کرد که یکی عدم دیگری است. عدم به معنای دقیقش اینجا صادق نیست، چون عدم به معنای دقیقش یعنی بفرمایید سلب در مقابل ایجاب، در عدم و ملکه یکی عدم دیگری نیست، یکی سلب دیگری نیست. این اشکال هنوز باقیه تا بعدن انشالله درستش کنی. جان بدون اتصاف یعنی چی؟ خود دیگه نمیشه عدم و سلب و ایجاب میشه. اگر بحث مفردش رو میبینید که گیر داریم تو مفردش، حالا به تناقض برسیم توجه بفرمایی تا منتها این مطلب دیگه او اشکال رو نداره که اعما و لا اعما اینجا میره تو عدم و ملکه، میره تو تقابل تناقض، اما اعما و لا اعما تو تقسیم قبل از تقسیم میمونه بیرون، چون تقسیم قبل این بود که یا دوتا وجودی هستن یا نیستن، وقتی نیستن میگفتن یکی وجودیست و دیگری عدمی، یکی که وجودیست و دیگری عدمی گیر میکردن که وقتی یکی وجودی و دیگری عدمیست الا و لابد باید حتما در تقابل تناقض یکی وجودی دیگری عدمی باشه، اما ولا اما هر دو عدمی هست تو فضای خود اون تقسیم.
کجا امکان
داره
که موضوع فی نفس سلبیه ولی اندر اتصاف
ایجابی میشه؟
یعنی موضوع قابل از تناقض جداش میکنه، نه عدم دیگری بوده، تو عدم دیگری بودن یکی هست ولی موضوع قابل خواستن هست.
شهم یعنی جواب خودت دادی؟
ناجا داریم ما هم
بشونه. حالا یه دقت بکن جوابش داد. یعنی همین که من گفتم محمولو به تنهایی نگاش کنی که نمیشه چیز، نمیشه اتصاف، عدم و ملکه نیست تا تقسیم درست بشه.
آجا مقسمشون اونطوریه ولی قسمشون که موضوع میاد عوض میشن.
آجا از عدم و ملکه میاد بیرون. خب و اما این میشه همین که یه چیزی میگی یه چیزی میفهمی همینطوریه دیگه، چیکاری دیگه، یکم فکر کروس ببینم. و الاسب فی ضبط الاقسام ان یقال ان المتقابلین اما ان یکون احدهما عدما للآخر اولا، متقابلین یا یکی عدم دیگریست یا نه. و علل اول اما ان یکون هناک موضوع قابل که البصر و العما فهو تقابل العدم و الملکه اولا یکون که الایجاب و سلب، یا موضوع قابل دارن یا ندارن، اگه داشته باشن تقابل تقابله خلاصه عدم و ملکه است، اگر نه موضوع دارن تقابل عدم و ملکه است، اگر ندارن سلب و ایجاب. کل ایجاب و سلب و هو تقابل و تناقض و علی الثانی و هو کونهما وجودیین، چون میگیم یکی عدم دیگری نیست، پس اون موقع فرض کردیم که یکی وقتی عدم دیگری نبود دیگه دوتا میشن وجودی. و هو کونهما وجودیین فاما ان لا یعقل احدهما الا مع الاخر و بالقیاس الی، یا در تعقل به هم وابستن که تزایف باشه، حالا کل علم و سر و هو تقابل و تزایف اولا و هو تقابل و تزایف. خیلی خوب، پس دعوا فعلا سر اون قسم بحث اوله که وجودی بودن یا نبودن اعما و لا اعما رو بیرون نگه میداره، اما اگر گفتید یکی عدم دیگریست اعما و لا اعما رو داخل میکنه، ولی بر هر دو یه گیری وجود داره، یه گیری وجود داره که خلاصه انشاءالله وقتی اون گیر رو گفتیم بچه این که چرا به اسباب تعبیر میکنیم هم معلوم میشه، چون یه بچه دیگه هم برای اسببیت گفته شده، من حالا اون مطلب رو چون میخوام با عبارت بریم جلو بعدن عرض میکنم. الفصل السادس بی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و السلب. خب آماده بکنیم خودمون رو، باز یه دو تا نکته درباره تناقض. درباره تناقض باز گفته شده تقابل ایجاب و سلب تعبیری بکنیم. حالا باز یه بحث‌های مقدماتی وجود داره که تناقض بین قضایاس بالاصاله یا بین مفردات. آقایان، خلاصه بزرگان، اساتید، خب بعضی ها توضیح دادن که ظاهر از عبارت حضرت علامه این است که تناقض رو ایشون بین قضایا اصل میدانه و تناقض بین مفردات را خلاصه بر میگردونه به قضیه، که انصافا هم همین هست تو عبارت آیه طباطبایی. بعضی دیگه از بزرگان خواستن توضیح بدن که نه، بحث ثبوتی داریم، اثباتی داریم، تناقض ثبوتاً باید به مفردات بخوره، اما چون صدق و کذب مال قضیه است شما مجبورید در مقام اثبات با قضیه کنید، یعنی خواستن بین ثبوت و اثبات فرق بگذارن، به خاطر اینکه در بحث‌های معرفت شناسی گفته شده که خب تصور قابل صدق و کذب نیست، قضیه است که قابل صدق و کذبه و الا مفرد که قابل صدق و کذب است. بعدن هم ملاحظه‌ای داشتن که خب ولی فیلسوف به حسب فلسفه کاری به صدق و کذب نداره، صدق و کذب و اگر کسی بخواد بررسی بکنه و ببره سر قضایا بیشتر به بحث وجهه منطقی داده نه وجهه فلسفی، و درست هم نیست. اگر بخوایم به حسب فلسفه کار کنیم باید ببریم سراغ خلاصه ثبوت، و ثبوت هم باید سر مفردات پیادش کنیم، ولی اصرار دارن که بله علامه در واقع بحث رو بردن سر وجهه منطقی به خاطر اثبات. خب میدونید اشکال این تعابیر، قبلا یه اشاره‌ای بهشون کردیم، اینه که واقع مطلب اینه که خب علامه رضوان الله تعالی علیه تناقض رو اگرچه بین قضایا میبرن، ولی مطلب اینه که در سلب و ایجاب ما آخرش قضیه پیدا نمی‌کنیم تو ناحیه سلب. خب نباید یه حرفی آخرش به یه جایی برسه؟ اگه ما می‌خوام یه حرفو بذاریم گردن آقای طباطبایی، باید بشه گردن ایشون گذاشت. نه آقای طباطبایی معتقد سلب تحصیل قضیه نیست. خب نه، شما بالاخره تا آخرش باید یه چیزی بگید که بپذیر آقای طباطبایی از شما. خب خاطرتون هست دیگه، ما قبلا بحث کردیم هر نظر آقای طباطبایی سالبه که قضیه نیست. اگر سالبه قضیه نبود ما آخرش میخوایم چی بگیم؟ این که من دعوا رو ببرم سر این که قضایا تناقض به حسب ثبوت بین مفردات به حسب اثبات بین قضایاست، به خاطر این که قضیه است که حیث صدق و کذب پیدا میکنه، خب و لذا آقای طباطبایی اصرار داره که خلاصه تناقض رو حیث اثباتیش رو جلو بندازه، خب این حرف اگر درست باشه، این معناش اینه که آقای طباطبایی باید از شما بپذیره که سالب قضیه است، که تقابل بین سلب و ایجاب بشه تقابل بین دو تا قضیه. خب نه ایشون تسری داره که سالب قضیه نیست.
دو جزئی
به معنای قضیه نبودنه. آه دیگه، قوامش به حکم خودی اولش گفته دیگه، این همه تو اصول فلسفه کار کردیم که گرفتار یه حرفا نشی. شما دارید تقابل بین قضایات، بعد بین قضایات دیگه جان، اگر میگیم تقابل به اصل چیز بین قضایات، خب باید دو تا قضیه نشونمون بدید، بگید این تقابل بین اینا، حالا ثبوتن بین مفردات، اثباتن بین قضایات، خب دو تا قضیه نشون بر اساس فرمایش های طباطبایی. چیکار کنیم؟ بعدم آقایون میگن این که آقای طباطبایی در زیر تمسک کرده به این که نفس چطوری میکنه کار را و سلب رو علا نحو ایجاب درست میکنه، اصلا خود ایشون یه عبارت رو اینجا آورده به خاطری که اون درست بشه. انشالله حالا میخونیم تو عبارت، قبلا هم خوندیم که ما برای تصویر در واقع سلب، نفس چطوری به سلب و ایجاب میرسه، نحوه رسیدن نفس به سلب و ایجاب چطوره، ایشون این هم توضیح میده اینجا، با اینکه جاش اینجا نیست اما چاره ای مثل این که نیست، اگه توضیح نده مرادش درست در نمیاد. چون عرض کردم آی طباطبایی در انضباط واقعا یکه، انضباط بحث اختزا نمی کنه که ما برای تصویر تقابل تناقض بریم دنبال حیث آشنایی نفس با مفاهیم، که نفس با وجود و عدم چطور آشنا میشه. ایشون اینجا این هم دوباره توضیح میده، حالا میرسیم تو عبارت ها، که نفس با وجود و عدم چطور آشنا میشه. لذا ما اگر بخوایم یه چیزی رو با آقای طباطبایی نسبت بدیم که حالا اصل در تناقض از نظر ایشون بین قضایاست یا بین مفرداته، که هستهای مصباح فرمایش فرمودن که ظاهر عبارت ایشون اینه که درست هم هست، ظاهر عبارت همیست که ایشون میفرماد که تناقض بین قضایا تصویر فرمودن و مفرد رو هم به قضیه برگردوندن، یا فرمایش از تاجهای فیاضی که نه تناقض بین به حسب ثبوت بین مفردات، به حسب اثبات بین قضایاست، یعنی خواستن که انه یه دقت بیشتری به فرمان در توضیح عبارت از علامه، و علتی که به حسب اثباتش هم مقدمه بحث صدق و کذبه، چون صدق و کذب شأن قضیه است نه شأن در واقع مفرد، چون مفرد تصوره، تصورم قابلیت صدق و کذب نداره، و به همین دلیل علامه این کارو کردن. بعدم چنه اعتراضی بکنن که نه نمیشه این کارو کرد. خب این حرفا مخصوصا دومی، حالا فرمایش های مصباح فعلا مسکوت از این مطلب که عرض کردم، فرمایش های مصباح رو باید یه دقتی سرش کرد، یه جای دیگر گرفتاریش. اما مخصوصا عبارت دوم که من بیام بگم بحث صدق و کذب به حسب قضیه است و مسئله اثبات در مقابل ثبوت و علامه هم خواسته بچه اثباتی قضیه رو جلو بندازه، هرچند درست هم نیست اما خواسته ایشون کنه یه توضیحی برای فرمایش های طباطبایی بده، این وقتی درست در میاد که ما تا آخر بتونیم گردن آقای طباطبایی بذاریم که سالب قضیه است. ولی وقتی که ایشون ملتزمه به این که سالب حکم نداره، قضیه نیست، تصوره، اگر سالب حکم نداره و قضیه نیست و تصوره، خب کل این استدلال خراب میشه. چیه مطلب؟ خب این مهمه. ما باید اول، نه این کم لطفی انصافا. آقای طباطبایی، حالا یکم عبارتش رو همطوری ترجمه بکنیم تا ذهن آشنا بشیم با مطلب، بعد عمیق‌تر جهت فلسفی بحث رو پیدا بکنیم که ایشون دنبال رفته. درسته که ایشون تناقض رو بالاصاله بین القضایا میبینه، اما نه با این توضیحی که آقای فیاضی دادن و نه به اون شکل ساده‌ای که از آقای مصباح بیان فرمودن. باید این مطلب اصلش درسته بین قضایاست، توضیح آقای مصباح هم جلوتره، یعنی مسئله اثبات نمیدونم صدق و کذب قضیه و اینا نیست، اما وجهش یه وجه دیگری که عرض میکنیم. باید ما مسئله را از نظر فلسفی اول درست کنیم. متأسفانه این شبیه همون مطلب معروفیست که نسبت میدن که نمیدونم نسبت مبناش چیه، که مثلا آقای مطهری معتقدن به این که تناقض مقدمه بر اصل واقعیته، علامه گفتن نه سهی چیزا نیست. نه اینطوری نیست، یعنی اینا باید وجهش در بیاد که تو تناقض جهت فلسفی بحث چیه که آقای طباطبایی آمدن مطلب رو درست کنن. حالا یه ذره یکم عبارت ترجمه کنیم به 2 دقیقه آه. همطور ترجمه میکنیم فعلا عبارت رو، اصل مطلب فعلا بمونه تا برسیم به عبارت آقای طباطبایی. الفصل السادس فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و السلب، تقابل ایجاب و سلب، که قول نا زیدون ابیض و لیس زیدون و ابیض، و تقابل ایجاب و سلب و خلاصه به این من. ایشون میفرما تقابل ایجاب و سلب است یک، او ما هو فی معنی الایجاب و سلب من المفردات. اینا کاملا درست فرموش هست آیت الله مصباح، که ظاهر این عبارت اینه که تناقض به قضیه برگشته. نگاه آیت طباطبایی میفرماد یا خود ایجاب و سلبه که قضیه است، او ما هو فی معنی الایجاب و سلب، یا یه چیزی است که در معنای ایجاب و سلبه، یعنی مفرد هم که چیزه این کاری نداره به حیث ثبوت و اثباتش. او ما هو فی معنا مفرد انسان و لا انسان، حالا ایشون بعدن اینو تحلیل میکنه تو عبارت میرسیم بهش. انسان یعنی حل بسیطه، لا انسان یعنی سلبش. ایشون میگه انسان، وقتی شما میگید انسان در معنای حل بسیطه است، لا انسان در معنای سلب اون حلیه بسیطه است. والاعمى واللااعمى والمعدوم واللامعدوم که به همین شکله که عرض کردم اعمى واللااعمى و معدوم واللامعدوم میخوان نشون بدن که یکی عدم دیگری است. همون مثالی که بالا بود که بچه اسببیت رو در ضبط تعریف میخوان داشته باشن. خب پس این اولا تناقض بین سلب و ایجاب، یا چیزی که در معنای سلب و ایجابه، ولو ظاهر سلب و ایجاب نباشه اما در معنای سلب و ایجاب، و این کاملا نشون میده که تناقض از نظر ایشون در قضیه است. حالا اون مطلب بعدا ان شاء الله. و نقیزان لا یستقان معن ولا یکذبان معن. بله، صدق و کذب نشان دهنده اینه که ایشون در قضیه تناقض رو تعریف میکنه، نه به دلیل آن که قرار صدق و کذب درست بشه میره تو قضیه ها. تعبیر از آقای مصباح بهتره. خود این که ایشون سر صدق و کذب مانور میده ثابت میکنه، ببین، که تناقض از نظر ایشون اصلش در قضایه هست. ببینید قدما یه طور شما میتونید بگید نقیزان لا یجتمع آن و لا یرتفع آن، اون نشون نمیده که مصب به تناقض قضیه است. اما اگر گفتید نقیزان لا یستقان و لا یکذبان، کاملا نشون میده که مصب به تناقض قضیه است. این تعبیر در مقابل او و ان شئت فقل، و ان شئت فقل اصلش ظاهر نیست، لا یجتمع آن و لا یرتفع آن اصلش ظاهر نیست مسئله آقا قضیه بودن، اما لا یستقان و لا یکذبان ازش در میاد کاملا واضحه که قضیه مبنی. یعنی اگه کسی بخواد بگه مراد آقای طباطبایی، میگیم تا از نظر آقای طباطبایی تناقض مصبش قضایاست، چون صریحا گفته اصل تناقض در سلب و ایجابه و حکم نقیزان هم اینه که لا یستقان و لا یکذب. نه اینکه بفرما تناقض بین وجود شیء و عدمش یا عدمش اینطوری بعدم بگن حکمشون هم اینه که لا یشتمعان و لا یرتفعان که مبهم بشه مطلب. نه، تناقض در قضایاست و حکمش هم همین. ولذا توضیح هم میدن. بله، فمعال و تقابل تناقض الى قضیه منفصله حقیقیه و هی قولنا اما ان یستق الایجاب و اما ان یستق السر. بله، اینا منفصل حقیقیان که لا یجتمعان و لا یرتفعان، یا سلب صادقه یا ایجاب صادقه، قابلیت اجتماع ندارن، قابلیت ارتفاع هم ندارن. پس مسبب تناقض قضیه است لا یجتمعان و لا یرتفعان، یعنی لا یجتمعان سلب و ایجاب و لا یرتفعان سلب و ایجاب، که به قضیه برگرده، نه لا یجتمعان نقیزان و لا یرتفعان نقیزان که ابهام پیدا بکنه، اهمیتی پیدا بکنه از قضیه و مفرد. ظاهر این عبارت ها کاملا روشنه که مسبب تناقض از نظر حضرت علامه قضیه است. لذا می فرماد و تناقض فی الحقیقه بین الایجاب و السلب، تناقض در حقیقت بین ایجاب و سلب، و لا ینافی ذلک، و منافات نداره این مطلب که ما میگیم تناقض بین ایجاب و سلب، تحقق و تناقض بین المفردات، به این که بین مفردات هم بفرمایید آقا بین مفردات هم تناقض تحقق داشته باشه، با این قضیه منافات نداره. بعد عدم منافات و توضیح دقیق‌تر مطلب که انشالله یه عنایاتی به بعض از این پاورقی ها داشته باشید فردا انجام بشه. امضاش کنم؟ قبول دارم
خدا
حفظ. سفیدش هم امضا میکردیم میدادیم شما بگیم خدا حفظ.
لا واقعیتی
میشه؟ نه.